الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره این مطلب بود که آیا منفعت زوج، عمل زوج، کار همسر میتواند به عنوان مهر برای همسر تعیین شود؟ مثلا مردی با زنی ازدواج کند و مهر او را این قرار دهد که در مزرعه این زن که متعلق به اوست کار بکند، آیا قرار دادن منفعت زوج به عنوان مهر صحیح است یا نه؟ عرض کردیم شیخ طوسی در نهایت معتقد به این شده است که منفعت زوج و عمل او نمیتواند مهر برای زن قرار بگیرد. انما الکلام در مستند بیان و کلام ایشون بود. عرض کردیم دو روایت میتواند به عنوان مستند برای کلام ایشون ذکر بشود. روایت اولا روایت بزنطی از امام هشتم علیه السلام بود که در بحث گذشته توضیح داده شد. روایت دوم که میتواند مستند این کلام شیخ طوسی قرار بگیرد روایت سکونی است از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید لا یحل نکاحو الیوم فی الاسلام به اجارت، لا یحل نکاحو الیوم فی الاسلام به اجارت به ان یقول اعمل عندک کذا و کذا سنتن علا ان یتزوجنی ابنتک او اختک. امام علیه السلام می‌فرمایند حرام، لانه ثمن رغبتها، لانه ثمن رغبتها و هي احق بمهرها. و هیه احق به مهرها. معنای روایت روشن است. کسی به پدری میگوید دخترت، یا به برادری میگوید خواهرت را به عقد من در بیار، من در قبال این کار برای تو یک سال کار خواهم کرد، مهر این زن را اجاره مرد برای پدر یا برادر قرار بدهد. امام میفرماید خیر، این حرام است. چرا؟ حرمت منظور از حرمت، حرمت وضعیه، یعنی فاسد است، به خاطر این که مهر ثمن رقبه زن است، گرو زن است و خود زن احق به مهرش است. چرا؟ این زنش بشه بعد مهرشو پدرش یا مثلا برادرش بگیره. خب البته ممکنه، عرض کردیم این دوتا روایت ممکنه استناد، محل استناد آقای شیخ طوسی باشه، ما نمیگیم. خب حالا عرض میکنیم، میگیم ما گفتیم ممکنه استناد بشه به اینجا، چون دیگه روایت دیگه ای که بتونه سند کلام شیخ قرار بگیره وجود نداره. یمکن، ما گفتیم یمکن. ببینید مرحوم خود شیخ در النهایه هیچ سندی ذکر نمیکنه برای کلام. بله اون بهتر بود. بله دوم، چون صحبت اجاره بود، ممکنه بیاد بگه آقا معلوم میشه اصلا اجاره نمیتواند مهر قرار بگیرد. حالا مخواد این اجاره اجاره باشه که به کی داده بشه؟ به پدرش داده بشه، یعنی مهر رو به پدر داده بشن، یا نه به خودش داده بشه، هر کدوم باشه. این معلوم میکنه اجاره عمل، کار، فعل و منفعت نمیتواند چی باشه؟ اجاره. خب بله ما از رد میکنیم،
اگر این کار و این عمل را خود زن
باشه، زن هم حق به مهر، بله حالا ما جواب میدیم، ما گفتیم ممکنه این استناد بهش بشه، ولیکن جواب میدیم انشاءالله، هر دوشو جواب میدیم که نه هیچ کدوم از اینها دلالت بر عدم صحت اصلا نداره، نه اولی نه دومی، همونطور که دومی خیلی دیگه روشن و واضحه، یعنی واضح تر از دیگه اولیه، اولی رو توضیح میدیم. بله 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 فساد عقده، نه حرامون، یعنی حرام این عمل، نه این که فاسده مهر، نه خیر، اصلا این عمل فاسده، یعنی ازدواج، ازدواج فاسدیه، دقیق فرمودین؟ نه اینکه مهرش باشه، نه مهر ممکنه فاسد باشه ولی عقد صحیح باشه، مشکل نداره، عرض کردیم قبلا، حالا در جای هم عرض خواهیم کرد.
خب برعکسش چجوری؟ اینجا اجاره برای حسن برادر یا پدر، برعکسش هم به ذمه میذاره، مثلا
به ذمه کی میذاره؟
گرفتنی مثلا پسر
مهرش
به ذمه پدرش
میشه، اشکال نداره، چه نیست به هر حال مال دو زن، نه به ذمه هر کی که باشه، همین که زن قبول بکنه به هر حال مال زنه دیگه، قبول میکنه بر ذمه برادر داماد باشه، بر ذمه قبول میکنه بر ذمه پدرش باشه، هیچ مشکلی نداره، نوعی حواله است. ولیکن هیچ کدام از این دو روایت نمیتوانند سند قول شیخ در نهایه قرار بگیرند. اما روایت اولا سند نیست، چون این روایت صریحاً دلالت بر منع مهر قرار گرفتن منفعت و عمل ندارد. به این توضیح که امام علیه السلام می فرمایند ان موسی علیه السلام قد علم انه سیتم له شرطه فکیف لهذا بأن یعلم انه سیبقى حتی یفیله. این قسمت کلام امام اگر چه مشعره به این مطلب است که علم به زنده بودن تا آخر مدتی که شخص می‌خواهد خودش را اجاره بدهد، شرط صحت قرار دادن این اجاره به عنوان مهر است. ولیکن این احتمال هم وجود دارد که در این روایت می‌خواهد بفرماید کراهت دارد شخص خود را در معرض انجام کاری قرار دهد که اطمینان به وفاء به آن ندارد. نه این که می‌خواهد بفرماید اگر اطمینان نبود حق ندارید چنین اجاره‌ای را اعمال کنید. و الا این روایت با تعلیلی که در روایت سکونی آمده است و می فرماید انه سمن و رقبت ها، کاملا تنافی دارد. چون طبق این تعلیل نمیتوان مهر را ولو اجاره باشد برای غیر زوجه قرار داد، حتی اگر علم به حیات و بقا تا زمانی که بتواند به مورد اجاره عمل کند وجود داشته باشد. علاوه بر این، ظاهر صدر این روایت این است که نمیتوان با علم به بقا تا آخر مدت اجاره هم این عمل را که مهر زن شناخته می شود برای غیر زن قرار داد. و این منافات دارد با ذیل همین روایت که صریحا می‌فرماید مرد می‌تواند آموزش قرآن را مهر زن قرار بدهد. در حالی که آموزش قرآن کریم هم یک عمل تدریجی است، شخص علم به بقا تا آخر آموزش ندارد، و صدر این روایت چون این عمل تدریجی را قابل مهر قرار گرفتن نمی داند، اما ذیلش قابل مهر قرار گرفتن می داند. برای دفع این تنافی چاره این است که بگوییم صدر روایت حمل می شود بر کراهت قرار دادن یک عمل تدریجی مثل اجاره، بر کراهت قرار دادن یک عمل تدریجی مثل اجاره تا با صدر تا با ذیل روایت تنافی نداشته باشد. دقت بفرمایید، ببینید. خب در صدر این روایت اینطور که ازش استفاده میشد، آقا هر عملی که عمل تدریجی باشه، چون ما علم به بقا تا آخر نداریم که بتونیم وفای به این عمل تدریجی کنیم، این میشه ممنوع دیگه. میگه حضرت موسی چون علم داشت اشکال نداشت، اما شما علم ندارید چی؟ نه. اما در آخر خود امام هشتم میفرماید میتوانید تعلیم قرآن را مهر قرار بدید. تعلیم قرآن یک امر تدریجی است، طول میکشه. اینطور نیست که همه الان به ذهن طرف بندازی و بهش بدی مثل دادن درهم و دینار که نیست که. اون رو میفهمد اشکال نداره. اگر ما بخوایم بگیم صدر روایت میفرماید که عمل تدریجی مثل اجاره از اون جهت که تدریجی است، اجاره چون تدریجی است، چون علم به بقا نداریم که وفای به اون حاصل بشه، این نمیتواند مهر قرار بگیره، خب باید تعلیم قرآن هم نکنه. اگر این جایز بشه تفاوتی با اجاره نداره. راه اینه، ما منع در اونجا رو حمل بر کراهت میکنیم و امام مخاط بفرمد اگر اجاره بود، یک عمل تدریجی بود که شما اطمینان به وفای به اون ندارید، این مکروه است، لا ینبغی، شایسته نیست شما این رو چکار کنید؟ مهر قرار بدید. اون وقت این دیگه تنافی ندارد با جواز قرار دادن تعلیم قرآن را به عنوان مهر برای سن. لذا دلالت مرمن نداره. این روایت تو اول خب نه، بحث منع مهره. ببینید، ما میخوام ببینیم این مهر قرار میگیره. اگر مهر قرار بگیره، اون وقت دیگه مهر المثل در کار نیست. اگر این مهر قرار نگیره، ما نمیخوام بگیم اگر کسی همچین اجاره ای را آمد مهر قرار داد، عقدش باطله. نه، کسی نمیگه، اب صحیحه، ولیکن تبدیل به محرول مثل میشه. اما اگر بگیم این درسته، دیگه این محرول مثل این نخواهد بود در کار. بله، بله، درست. نه 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 خیر، طرفکاره دیگه. آقای خانم طرفکار از شوهره. اگر طلبکار از خانم شوهرشون نصف رو کار کرد، مرد. اگر اموالی داره، به ازای اون اموال، یعنی به ازای کار کردن و ارزش کار او در این مدت، باید از اموالش و از ترکه و اصل ترکه چکار کنن؟ بلش کنار بذارن.
اصلا
حالا خب درسته. شرط در اینجا ببینید، نه شرط در اینجا به معنی همون مهره، یعنی شرط خارج از عقد که نیست که. حالا حتی اگر آمد به عنوان شرط هم مهر مطرح شد، این دیگه شرط مصطلح نیست دیگه. میگه آقا من زن میشم به شرط اینکه مهر من را فلان قرار بدی. درست شد؟ شرط هست اما متعلق شرط و مشروط چیه؟ مهر. بازم مشکل پیدا نمیکنه. و اما روایت دوم، در اجاره های بله این هم حرفیه، یعنی در واقع اینو بگید، بگید ما میتونیم مثلا بحث رو اینطور مطرح کنیم که این علتی که در اینجا ذکر شده، یعنی اون چه از این روایت استفاده میشه که چون علم به بقا نداریم، پس اگر مهم عدم جواز رو استفاده کنیم، اون وقت در اجاره های دیگر هم همین حرف پیش میاد. و حالا که در اجاره های دیگر ولو علم بقا نداریم، این اجاره اجاره صحیحه ای هست، لذا میتونه به عنوان معید بر نفی منع ذکر بشه و حرف قشنگ و خوبی هست. این اضافه کنید یکی جویی بله بله باطل میشه درسته. بله خب نه نه باطل نه بطلانش معنای این نیست که خدمت شما حد بشه ذمه شخص بری میشه. ببینید الان اگر کسی خودشو اجیر کرد که 5 ماه مثلا آقا چیز کنه، یا نه اینطور بگیم کسی اصلا اجیر شده بره عمل نیابی حج انجام بده، درسته؟ میره از اینجا راه میفته مدینه هم میره، قبل از اینکه بخواد بدن بره مکه میمیره، اجاره باطل میشه، اما ذمه اون فردی که اجیر شده که بری نمیشه، که باید پولشو برگردونه. اگه خرج کرده باید چیکار کنه؟ بده. اگر نصفشو هزینه کرده نصف دیگه چیکار کنه؟ باید برگردونه. دقیق فرمودید؟ لذا اینطور نیست که مثلا با بطلان اجاره دیگه حق مستأجر به معنای فقهی و موجر، بله موجر به معنای فقه، بله همینطور میشه، مستأجر به معنای فقهی و موجر، نه حالا موجر و مستأجر در معنای فقهی و اصطلاحی با هم دیگه قاطی میشه، چون در معنای فقهی موجر به کسی میگن که داره اجر رو پرداخت میکنه، مزد رو پرداخت میکنه، مثلا صاحب خانه موجره، مستأجر کیه؟ صاحب خانه است، اون کسی که در خانه میشینه موجره، اون کسی که پول رو میگیرد مستأجره، چون طلب میکنه از آقای زید اجرت در مقابل نشستن در خانه را. لذا فقهیش اینه، فقهی ما و آقای موجر عبارت است از کسی که در خانه هست، مستأجر کسی است که خانه مال او، ولی در عرف الان جابجا شده، یعنی به موجر به کی میگن؟ به صاحب خانه. مستأجر به کی میگن؟ به کسی که در خانه بله. البته اونم یه توجیه آوردن که این عرف هم بی‌بعد نبوده، معنی مستأجر اینجا معنی طلبه، دادن خانه واگذاری خانه در مقابل اجرتی است که میخواد بده. ولی خب این توجیهی است که باید به قول و بعض با سختی درستش کرد. و اما روایت دوم جوابش این است که این روایت تنها چیزی را که دلالت دارد این است که نمیتواند اجرت و عمل که مهر می باشد برای پدر و یا برادر زوجه قرار بگیرد، چون مهر در اسلام ملک خود زن است نه پدر و برادرش. و اما این که این اجرت نمیتواند مهر برای خود زن قرار بگیرد، ما از این روایت استفاده ای نمی کنیم. کجا این روایت دلالت داره؟ روایت میفرماید آقا شما مهر یک زن رو نمیدونید برای برادرش یا پدرش قرار بدید، یعنی مال اون بکنید، باید این را مهر کی قرار بدید؟ مهر خودش. اتفاقا اگر خوب دقت کنیم در روایت، روایت میخواد بفرماید اجرت برای خود زن باشه. این هم روایت دوم. فعلا هازا نظر مشهور مبنی بر جواز قرار گرفتن منفعت به عنوان منفعت زوج به عنوان مهر نظری درست است. اما جهت سوم بحث تطبیقات این قاعده است. قاعده بر هر موردی اثباتاً انطباق پیدا می کند. که در اسلام منعی از تملک آن نشده باشد، مثل طلا، نقره، مستقلات، غیر مستقلات، حقوق مالی، منافع، انتفاعات، اعمال و غیر ذلك. عجب، صد و چند ده کمیون لایه پیاز. خب این آقا اول اینکه قدر باطل است، این دیگه قطعا باطل است 100%، چون اولا مالیت نداره لایه، ثانیا تحصیلش 100%، این حالا غیر ممکنه به هر حال عقلش نمیگه، ولی خب یورد مالیت، نه ما مالیتش زیر سوال میبریم، حالا اینکه غیر ممکنه کنم، ولی مالیت قطعا نداره. بعد نه این اکثر هم لا یعقلونی که قرآن میفرماید اختصاص به اون زمان نداشت، همین الان بیشتر از زمان پیغمبر اکثر هم لا یعقلونه متاسفانه در بین مردم، با این همه اطلاعاتی که مردم کسب کردن داده شده بهشون، کار بهشون شده، یعنی گاه میبینه آدم واقعا اصلا عقل اینها تعطیل میشه. من یادمه داشتم خدمت شما عرض بشه، حالا این مطلب رو بینیسه که تمام بشه. بله. و اما نفیان، این قاعده منطبق میشود بر تمام اموری که قابل تملک نیست، مثل کلب و خنزیر و خمر و اموری که مالیت ندارند و امثاله دیگه اسم نمیاریم، هر جا رو شما میتونید قاعده رو برای چی تطبیق بدید.